بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه. صلواتی که امام عسکری علیه السلام برای مادرشون داشتم و با هم میخونیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیات و السلام. هدیه پیشگاه منور حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم شب شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها است، برای شادی روح انبات یه صلوات دیگه تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحث ما در مورد مکارمی بود که اگر کسی متخلق به این مکارم بشه میتونه سنخیت بیشتری با اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا بکنه و اینجوری معرفتش به اون بزرگواران بیشتر بشه و بالاتر بره. اون مکرمتی که بحث میکردیم مکافات بود، مکافات به کار خوب، یعنی اگر کسی کار خیری برای انسان انجام بده انسان خودشو مدیون او بدونه، شاکر او بدونه و در صدد تلافی بر بیاد. ما اگه بخوایم مکافات رو یه لغتی بگیم که تو فارسی یه مقدار برای ما مأنوس‌تره، همون تلافی کردنه. میگن کار خوب کسی رو آدم تلافی بکنه. خب دیشب و پریشب عرض کردیم که در درجه اول باید انسان خودش رو جوری تهذیب کنه، نفسش رو، که اگر خدا او رو وسیله کرد برای اینکه کار خیری برای دیگران انجام بده، متوقع شکرگزاری و تلافی اون طرف مقابل نباشه. این قدم اوله. ولی از این طرف هم به ما دستور دادن که کسی که مورد لطف و خیر و احسان دیگری قرار میگیره در بند او میشه، که فرمودن المعروف و غلون، یعنی آدم رو در بند میکنه، اسیر میکنه. و اون چه که از این بند انسان رو میتونه رها بکنه یا شکرگزاری از اون طرفه یا اینکه تلافی بکنه آدم، که دیشب اینو توضیح دادیم. ادامه بحث این میشه که خب اشاره کردم ولی حدیثشو نخوندم، امام صادق علیه السلام میفرمان لعن الله قاطعی سبیل المعروف خدا لعنت بکنه اون کسانی که راه خیر رو میبندن، قاطعی سبیل المعروف، اون کسانی که راه خیر رو میبندن کیا هستن؟ و هو الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره، اون فردی که کار خوبی کسی براش انجام میده اما او کفران میکنه، میپوشونه اون رو، اینجوری راه خیر رسوندن رو میبنده. فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلک الی غیره، این کاری که میکنه باعث میشه که اون کسی که به این خیر رسونده دیگه پشیمون میشه، چون این یک حالت فطری ماست که وقتی یه کاری برای دیگری میکنیم فطرتاً دوست داریم که او ببینه این کار رو و قدردانی بکنه. خواه ناخواه به صورت غیر اختیاری در آدم اثر میذاره، که دیشب عرض کردم اگه به یه گدای شما یه صدقه بدید، اگه دعا بکنه برای شما دلتون میخواد بیشتر بدید، ولی اگه نه تحویل نگیره و خلاصه به روی مبارکش نیاره، آدم دیگه رغبتی نداره به اینکه ادامه بده اون خیرش. خب یعنی برای اینکه اهل خیر و احسان سرد نشن، یخ نکنن و تشویق بشن، تحریز بشن برای اینکه بتونن بیشتر خیر برسونن، پس شکرگزار اونها باشیم. پس این رو خدا لعنت کرد. این لعن الله قاتلی چون لحنش سنگینه ها، یعنی خدا رحمت خودش دور میکنه. پس ما جدی بگیریم. عجیب اینه که این بحث شکر رو جز واجبات مثلا مطرح نمیکنن، ولی اوجب واجباته. یعنی ما یه سری از خصلت‌های روحی و نفسانی داریم که مثلا اگه بگن فرائض رو بشمر، اینا رو نمیشمرن، ولی اینا پدرجد فرائضه. یکی شکره، در رأس شکره. شکر اوجب واجباته، اوجب واجبات عقلیست و شرعی، منطقه به عنوان یه فریضه معمولا اسپرده نمیشه ازش. اینم یکی از محرومیت‌های ماز از معارف اهل بیت رحم السلام. یا مثلا حرص زدن، اون ورش هم ده. حرص زدن رو که حرامه، معمولا به عنوان محرمات نمیگه، حرص زدنه. قناعت مثلا از این ور، یه سری صفات نفسانی که خیلی میتونه تأثیرگذار باشه توی اعمال انسان. خب پس ما بر خودمون تکلیف بدونیم. خلاصه ساده بگم، مدیون کسی نمونیم. کسی اگه به ما لطفی کرد، یه جوری از عهده این دین بر بیایم. اونی که قرآن میفرماید جالبه، امام صادق علیه السلام ذیل این آیه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این استفهام جواب نمیخواد. آیا پاداش و جزای احسان جز احسانه؟ یعنی اگه کسی خوبی کرد، ای آدم عاقل، اینا با فطرت ما داره حرف میزنه آیات، یعنی ای انسان عاقلی که مفتور به فطرت شدی، تو باید خودت بفهمی که پاداش احسان احسانه، پاداش خوبی کردن خوبی کردنه. این رو امام صادق علیه السلام که تلاوت کردن، بعد فرمودن جرت فل کافر و المؤمن و البر و الفاجر. این آیه هم راجع به مؤمن، هم راجع به کافر، هم راجع به نیکوکار، هم راجع به بدکار، فرق نمیکنه. طرفتون اگه کافر هم بود، چون احسان کرده احسان بکنه بهش. گاهی احسان به کافر به این نیست که کاری بکنی یا کفرش منصرف بشه، یعنی اینم احسان دیگه، منتها با یک روشی که تأثیر بذاره در او، دعوا و مرافع و مثلا کتککاری و اینا که اثر نمیذاره، اونم احسانه. بدون پاسخ نذاریم احسانه حتی کافر رو، احسانه حتی فاجر رو. و من صنع علیه معروفون فعلیه ان یکافئ به، کسی که یه خیری و احسانی به او میشود، علیه او تکلیف دارد، موظف است که این رو تلافی بکنه. و لیست المکافأه ان یصنع کما صنع به، تلافی به این نیستش که همون کاری که در حق او انجام شده عین همون رو انجام بده، بلکه بل حتی یرا مع فعله لذالک ان له الفضل المبتدع، یعنی اگر همون نظیر همون کار رو انجام داد، مثلا یک کمک مالی بهش کرده، این هم کمک مالی کرد وقتی که این به اون نیاز داشت، یا مثلا آبروی او رو خریده، خب این هم آبروی او رو بخره، اگه مقابله به مثل کرد این کارو که انجام میده، اما بداند حتی یرا مع فعله لذلک، این کارو که میکنه، این کار خیر رو که عینش رو انجام میده، اما بداند و معتقد باشد که ان الله، بر اون کسی که ابتدا کرده خیر رو به این، الفضل المبتدا، یعنی اون فضیلت داره، فکر نکنه که مثلا مساوی شدیم، بگه این به اون در یه خیری به ما رسون، ما هم خیرش رو تلافی کردیم، پس دیگه حسابی با هم نداریم. نه، او فضیلت و برتری این که ابتدا کرده به خیر رو داره، اینو معتقد باشم، وقتی که عین همون کار رو تلافی میکنه. توی روایت دیگه با ذیل همین آیه، اون قسمت اولش یکیه، قسمت بعدش اینه که لیست المکافأه ان تصنع کما صنع، همون کاری که او کرده بخوای بکنی، اینو نمیگن مکافات. یعنی مکافاتی که امام صادق علیه السلام معنا کردن برای ما، یعنی باید حتما یه کار بهتری بکنی، دست برتر بگیری که مدیون طرف نمونی. لیست المکافأه ان تصنع کما صنع حتی تربیه، این از همون ربا میاد، یعنی یک کمی اضافه تر. مثلا اگه کمک مالی به شما کرده، حالا تو این اوضاع تورم که باید تورم در نظر گرفت، 5 سال پیش به شما کمکی کرده، حالا الان خودش نیازمند شده، دنیاست دیگه، یهو چند روزه ورق بر میگرده، حالا این شما خواستی کمک بکنی، ببین که 5 سال پیش او کمکش چقدر میارزید، با قیمت روز حساب بکن، تورم در نظر بگی، بعد یه چیزی اضافه کن، حتی تربیه اضافه کن بهش. فَإِنْ صَنَعْتَ كَمَا صَنَعَ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ بِالِابْتِدَاءِ، ولی اگه این کار نکردی، همون کاری که او کرده مقابله به مثل کردی، اون وقت او فضیلت داره، برتری داره، به خاطر اینکه ابتدا کننده بود، ابتدا کننده بود. ببینید چه ظرافتی رو تذکر دادن. اگه ما اینها رو تو زندگیمون پیاده بکنیم، خیلی حال و هوامون فرق میکنه، یعنی این امور انسانی و اخلاقی رو اهمیت بدیم. اذا هویتم به تحیه فحیوا به احسن منها او ردوها، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اذا هویت به تحیه فحی به احسن منها، وقتی که یک درودی، یک رحمتی، یک فضیلتی به تو رسید از کسی، احسنش رو تلافی کن، بهترش رو. و اذا اصدیت الیک یدون فکافئها بما یربی علیها، یک کمکی به تو کسی کرد، اون رو با اون چه که یربی علیها، اضافه تر باشه، افزون تر از او بهش برگردون. در این حال والفضل و معذالک للبادی، شروع کننده فضیلت خودش رو داره. خب ببینید، اینم تکلیف ما رو معلوم کرد که پس ما اگه خواستیم مکافات و تلافی بکنیم، باید حتما بیش از اون مقداری که مورد لطف قرار گرفتیم غیر اونو به طرف برسونیم، تا اینکه اون وقت اون، یعنی اون فضیلت ابتدا کردن اونم یه باره میبرش در نظر بگیریم. اون وقت حالا شاید اگه ما اینو لحاظ بکنیم، شاید مثلا بتونیم بگیم تونستیم مثلا مثل او رو انجام بدیم، در این حال اون فضیلت ابتدا کردنم داره کماکان. خب حالا اگه نتونستیم تلافی کنیم، دیشب هم عرض کردیم ما خیلی از لطفایی که خیلی ما میکنن نمیتونیم تلافی کنیم، اصلا از عهده بر نمیایم، اینجا با چیکار کنیم؟ یه حدیث جامعی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که در واقع وظیفه ما رو معین کرده. اولش میفرمان، یعنی جمله اولش یه مقدار کلی تره، من سألکم بالله فأعطوه، اگر کسی از شما درخواستی کرد خدا را قسم داد، مثل این کسایی که حالا گدایی میکنن مثلا، خدا را قسم، اگه اسم خدا رو آورد حتما بهش بدیم. این معناش نیستش که اگه اسم خدا رو نیاورد ندیم، ولی دیگه وقتی، چون خدا بالاخره مقدس ترین حقیقتی است که تو عالمه، حالا این به خاطر نیازش اسم خدا رو داره میبره، به خاطر گرفتاریش داره میبره، کار خوبی هم نیست ها، یعنی از خدا نباید مایه گذاشت برای اینکه مثلا فرض کنیم میخوایم یه معامله مادی بکنیم، تو رو خدا بولم به خدا قسم بخور، اصلا خدا رو نباید اینجا آورد. ما داشتیم تو سیره ائمه طاهرین علیهم السلام که گاهی علیه امام علیه السلام، علیه امام معصوم، یک کسی رفته شکایت کرده، شکایت مالی کرده، آقا مثلا ایشون من مدیون طلبکارم و نمیده، حالا دروغ محض دیگه، امام که به کسی بدهکار نمونه. و خب اون حالا قاضی هر کی بوده، اسمش قاضی بوده، این امام علیه السلام مخواسته و گفته که آقا همچین ادعایی داره. ایشون فهمیدن نه من بهش بدهکار نیستم. خب طبق قانون فقه اینجوریه دیگه، البینه تو علی المدعی، و اون کسی که ادعا میکنه باید شاهد بیاره. ولی یمینو علی من انکر، کسی که انکار میکنه باید قسم بخوره. به اونی که ادعا کرده میگن شاهد بیار، به اونی هم که انکار میکنه میگن قسم بخور. یعنی قسم به الله باید بخوره، بالله تالله والله اینا. اون طرف به حضرت عرض کرد که آقا قسم بخورید که شما بدهکار نیستین. حضرت فرمود قسم نمیخورم، قسم نمیخورم، قسم به خدا بخورم برای پول. این چقدر ادعا داره؟ دست کردن همون مقدار رو بهش دادن که دیگه قسم نخوان بخورن. یعنی به ناحق او ادعا داشت. امام علیه السلام که نه اشتباه میکنن نه معصیت میکنن، ولی حاضر نشدن قسم راست بخورن، به قسم جلاله، قسم به الله بخورن، با اینکه راست بود، به خاطر پول. ما خدا رو حق نداریم همینجوری با قول معروف این نام مقدس رو خرجش کنیم تو روابطمون، مخصوصا مسائل مادی. بنابراین حالا اگر کسی دیگه رو نیازش، رو بیچارگی و اضطرارش اسم خدا رو برد، دیگه معلومه خیلی حالا یا جاهله یا نیازمند خیلی، یا هر دو، هم جاهله هم نیازمند. پس دیگه به همین مقدار که این انجام داده ما اکتفا کنیم، ما بهش بدیم در توان ما هرچه هست. و من آتاکم معروفون فکافئو، اگر کسی خیری به شما رسون تلافی کنید اون رو. حالا و ان لم تجدوا ما تكافئون، اگر چیزی نداشتید که بخواید تلافی بکنید، چون یه موقع مسائل مالیه، یه موقع یه سری امکاناته، یه موقع مسائل فرض کنید علمیه. مثلا خب حالا یه کسی دین علمی به گردن منه، من چجوری تلافی کنم؟ من که اصلا توانش ندارم، او به من مثلا معارف الهی درس داده، خب من نمیتونم به او درس بدم چون بالاتر منه. کلا ممکنه من نسبت به زیر دستام هم حتی یه التافی اونها به من بکنن که من نتونم بهشون تلافی کنم. حتما لازم نیست بالا دست آدم باشه. که اگر نیافتید چیزی رو که بتونین تلافی کنین، فدعو الله له، براش دعا کنید. این دعای برای او خیلی ارزش داره. ما کلن دعا رو دست کم میگیریم، یعنی فهم میکنیم یه چیز تشریفاتیه مثلا. نه، خیلی تو فرهنگ ما دعا یه امر اساسیه، کارسازه. فدع الله له، چقدر دعا بکنی و چه جوری دعا بکنی، حتی تظن انکم قد کافیتمو، یه جوری دعا بکنی و یه اندازه دعا بکنید که یقین بکنید، اینجا زن به معنی یقینه، یقین بکنید که تلافی کردید. اینم کاملا فطریه. مثالش همین گداهایی است که بهشون پول میدی دعا میکنن به ساده، خیلی فطریه. یعنی آدم گاهی میبینه که طرف از ته دلش داره دعا میکنه، این خیلی ارزش داره. که خیری کسی به انسان میرسونه، آدم انواع اقسام دعاها بکنه، خدا بچه‌هاتو برات نگه داره، خدا نمیدونم پدر مادرتو حفظ بکنه، همه جور هر دعایی که بالاخره بلده دیگه طرف، خیر دنیا آخرت بهت بده، خدا مریضت نکنه، تو تخت بیمارستان نیفتی، هر چی که بلدی بگو انقدر بگو تا اینکه مطمئن بشی که تلافی کردی. من همینجا باید حق کوچیکی رو ادا بکنم، و اون این که شما ببینید کسی از وجود مقدس امام علیه السلام بیشتر بگردانه ما حق داره؟ ما چجوری برای ایشون دعا بکنیم که یقین بکنیم که تلافی کردیم؟ چجوری دعا بکنیم؟ اگه همه کار زندگیمون فقط دعا برای اون حضرت باشه، بازم بدهکاریم. اصلا به خاطر همین دعا کردن واسه امام زمان هم بدهیمون بیشتر میشه، چون عنایت خودش به ما باعث میشه که دعا بکنیم ایشونو. این دعای بر تعجیل فرج رو هر کسی قدرشون نمیدونه واقعا. من تعجب میکنم کسانی که گاهی مثلا یه عمری هم هست که حرف از امام زمان شنیدن و میزنن. این برنامه 40 روز صبحی که حالا خدا خیر بده حاج آقای سبت و شیخو که دو بار در سال داره برگزار میکنه، بین عاشورا و اربعین و بین دو تا فاطمیه، نمیدونیم بعضیا چه چیزایی میگن که آدم واقعا تعجب میکنه. من با این گوشهای خودم شنیدم که مسخره میکردن. ایشون 20 سال داره انجام میده با یه حالت تمسخر آمیزی. یه بند خدایی خدایی شالا هدایت کنه هممونو، میگفت که اینا فکر کردن مثلا یه سال که این کارو بکنن امام زمان ظهور میکنه. میخندی. یه کسی که حالا آدم تعجب میکنه، جلسه ملسه آدم پر پر از این حرفا، یعنی کلکسیون جلسات. این کلکسیون جلسات که تشئین باشه، یعنی ما باید اینجوری مسخره بکنیم، خفیف و خار و سبک بشموریم مجلسی که برای دعا بر تعجیل فلاج تشکیل میشه. اصلا کاری مهمتر از این ما داریم تو این زمان؟ نمیگم وظایف دیگه نداریم، ولی اون مقداری که خود امام اثر السلام به قول ماها جوش زدن برای اینکه دعا بکنیم، برای چه کار دیگه اینجور اصرار کردن؟ اکثر دعا به تعجیل فرج اینه، نتیجه اینه که اینجوری آدم برخورد بکنه. نه خیر، ما باید تک تک دعاهایی که از ته دل برای امام زمان بکنیم به تک تکش یقین به اجابت داشته باشیم. اینجوری دعا بکنیم. یک دونه از این اللهم عجل ولیک الفرج گم نمیشه در پیشگاه خود. یک دونش گم نمیشه. پنج معنا داره اجابت دعا تو روایات ما. یکیش اینه که به خواسته ای که دلت میخواد برسی، یکیش اینه که یه بلایی رو خدا ازت دور میکنه خودت هم نمیفهمی، دفع بلا میکنه. دفع یعنی اصلا نمیذاره بیاد. شما صبح رفتی تو مجلس دعا بر تعجیل فلاج، اصلا برای این تشکیل بدی. یک هم حجره ای داشته مرحوم صاحب مکیال به نام آمیرزا محمد باقر فقیه ایمانی، با هم همحجره بودن. اینا هر دو شاگردای مرحوم میرزا حسین نوری بودن تو سامرا. اینا از اون امام زمانیای خیلی قوی بودن هر دوشون. اونم کتابای جالبی داره، مثل صاحب مکیار، مثل فوز اکبر و اینا کتاباییشون. اون وقت یه جمله از ایشون نقل میکنه توی کتاب مکیار که من گاهی گفتم توی این صحبت و منبر و اینها، که میگه ایشون امام مجتبی علیه السلام رو دیدن در خواب. امام مجتبی علیه السلام فرمودن که به اینایی که منبر میرن، به اینایی که اهل منبرن بگین که به مردم بگن بر تعجیل فرج امام حسن علیه السلام واجب عینیه، نه واجب کفایی. مثل نمازه یه عده دعا بکنن ما اینجا حالشو ببریم؟ نه، غیرت ما کجا رفت؟ این همه سال از غیبت امام زمان علیه السلام میگذره، ما بیخیالش باشیم؟ با اینکه میدونیم که این دعا میتونه مؤثر باشه، چجوری به ما بگن این دعا مؤثره؟ میخوام بگم ارزش قائل بشیم برای این کاری که بعضیا خوب انجام میدن، خدا خیرشون بده. اگه خودمون حالشو نداریم سبک نشموریم، تعویل بگیریم. خیلی بی‌معرفتی آدم سبک بشموره. من نمیدونم چی کار باید با امام زمان بکنیم که متلافی کرده باشیم اون الطاف حضرت رو به خودمون. هر قدمی ورداریم بیشتر مدیون لطف حضرت میشیم، بدهکارتر میشیم. باور کنیم این منطقش دیگه. کفا که به ثناء که علی اخیک. خب حالا اگر یه کار خوبی برادرت بعد در حق تو انجام داد، ازا اصدا الیک معروفا، اگه یک معروفی کار خیری بسد انجام داد، تو براش دعا کن. بعد فرمودن کفا که، همین مقدار دعا کافیه که بگی چی؟ انتقول الله جزاک الله خیر، خدا پاداش خیر بهت بده. همین که بگی جزاک الله خیر همین کافیه. این خیلی دعای بزرگیه، خدا خیر بهت بده. ما لازم نیست تعیین بکنیم که خدا چی بهش بده، اون چی که خیرش خدا بهش بده. آگاهی ما در تشخیص خیرم اشتباه میکنیم، نمیدونیم خیر کی در چه چیزیه. و اذا ذکر و لیس هو فی المجلس، اگر نامی از او برده شد، کسی که کاری برای شما انجام داده. ببینید، ما دیشب من عرض کردم تو همه زندگیمون مدیون این اونیم. یعنی اصلا مگه میشه آدم مدیون افراد نباشه؟ وامدار الطاف دیگرانیم. اذا ذکر و لیس هو فی المجلس، وقتی در غیابش یاد شد، یادی از او شد، انتقول جزاه الله خیرا، یعنی اگر خودش هست بگین جزاک الله خیرا. حالا فارسی هم میتونه باشه، این مال عرب زبان ها بوده. خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، خدا پاداش خیر بهت بده. یا جزاه الله خیرا، خدا جزای خیر به او بدهد. فاذن انت کافیته، این کارو بکنی تلافی کردی. دیشب عرض کردم یکی از همین قشنگترین دعاها اینه که آدم بگه اجرت با امام زمان، اجرت با حضرت زهرا، اجرت با ابوالفضل علیه السلام. یاد اون قصه افتادم، دیشب دیگه نرسیدیم بگم، اون امشب براتون بگم. مجلس صدیقه طاهره است، اس از عمومون حضرت ابوالفضل علیه السلام نوریم جفاست، مرحوم بافقی، شیخ محمد تقی بافقی که از علمای کم نظیر، اگه نگیم بی نظیر بود زمان رضاخان ملعون، که با رضاخانم در افتاد و اون قصه کشف حجاب و اینها، بعد اون جسارت ها کرد به ایشون، تبعیدش کردن به شهر ری. رضاخان تبعید کرد به شهر ری. بعد یه شب به این پیشکارش سپرده بود، یزدی بود، خودش هم اهل بافق یزد بود، به اون سپرده بود که شبا در رو نمیبندی، در خونه وا باشه، که اگه کسی نصف شب کاری داشت اینجا، خب وقتی نصف شب باشه در نمیزنه، در وا باشه که او بتونه بیاد تو. بعد ایشون همین پیشکار رو، همین خادم به اصطلاح بگیم، خادم ایشون بیان میکنه که میگه من نصف شب یهو دیدم که حالا درم بسته نبود دیگه، یه عربی وارد شد. عربی وارد شد و تا این وارد شد من دیدم که مرحوم بافقی از اون بالا صدا زد که با من کار داره، بگو بیاد بالا. میدونست که منتظر بود که این بیاد. اومد و تا اومد نشست گفت که خب اومدی مسلمون بشی؟ بلی مسلمون بشی. مرحوم بافقی بهش گفت ابتداءن، قبل از این حرف بزنه، گفت بله. اون شروع که تعلیم دادن این که شهادتین رو اینجوری بگو اینها. بعد این پیشکاره در جریان نه، قصه چیه؟ این معلوم شد که این آقا ارمنیه، راننده کامیون ارمنیه و یه بار داشته بار می آورده مثلا از یه شهری به شهری دیگه، یه پیرمردی رو سوار کرده، دیده گوشه خیابون وایساده، دستش اینجوری کرده، اینا سوارش کرد، سوار کامیون کرده آورده با خودش. بعد پیرمردم تو راه اومده و رسیده مقصدش، و موقعی که پیاده شده مثلا گفته حالا مثلا چقدر بدم و اینا، گفته نه من برای خدا مثلا این کار کردم و اینها. اونم گفت اجرت با ابوالفضل هستم، حواله داد به حضرت ابوالفضل هستم. بعد این راننده میگه که من خودم نفهمیدم چی شد، خلاصه به ما تو خواب یه آدرسی دادن، گفتن میری اینجا شهر ری، آدرس هم دادن پیش آقای بافقی مسلمون میشه. ها اونی که تو خواب دیدم کی بود؟ گفتن یه آقایی بود خیلی رشید، خیلی خوش سیما. گفتم شما کی هستین که به من دنی آدرس میدین؟ گفتن من ابوالفضل علیه السلام هم، که اون پیر مرد گفت اجرت با ابوالفضل. حالا دارم میگم برو، من دارم اجرتو رو اینجوری میدم که این راننده ارمنی بعد بیاد مسلمان بشه به خاطر یه خیری که به یه مرید و محب حضرت قمر منیر بنی هاشم رسونده. میخوام بگم ائمه طاهرین انقدر کریمن، انقدر بزرگوارن که کسی اگه حواله به اونها بده تعویل میگیره. ممکنه همینجوری بگه ها، ولی اونها همینجوری تعویل نمیگیرن، همینجوری برخورد نمیکنن، میگن خب به ما حواله داده دیگه. که اگه به بزرگی آدم حواله بده، اون بزرگ دون شأن خودش میدونه، دون کرامت خودش میدونه که تحویل نگیره. خدا انشالله به ما توفیق بده بتونیم حقی که ائمه طاهرین امام اعظم علیه السلام بر ما دارن رو یه جوری ادا بکنیم که خلاصه راضی بشن خودشون، اما نمیگم که حقشو بتونن ادا بکنیم، ان شاءالله راضی بشن. صلوات اینا بفهم حدیث یه مقداری هم حالا مفصله، اشکال نداره، ما شب شهادت حضرت صدیقه است، ان شاءالله اجرش هم برای کسانی که دستشون از دنیا کوتاه شده و تازه از دنیا رفتن. لما امام صادق علیه السلام میفرمان لما قبض رسول الله، وقتی پیامبر از دنیا رفتن، ما ترک الا ثقلین، جز ثقلین چیزی باقی نگذاشتن، یعنی قرآن و عترت، کتاب الله و عترته اهل بیته. بعد یه سری هم با حضرت زهرا به صورت رمزی داشتن، قد اثر را الى فاطمه صلوات الله علیها که انها لاحقتون بهی اول اهل بیتهی لحوقن، به دخترشون به صورت رازی که بقیه نفهمیدن، این حالا امام صادق علیه السلام دارن فاش میکنن، فرمودن که تو اول کسی هستی که به من ملحق میشی. بعد خودم ببینید روایت ابو بصیر از امام صادق، کتابم دلال الامامه طبری، یعنی جزء معتبرترین احادیث ماست. خود صدیقه طاهره میفرمان که بعد از اینکه پدرم از دنیا رفتن چند روز بعدش من بین خواب و بیداری دیدم که گویی پدرم بر من دارن نظاره میکنن و اشراف دارن. وقتی پدرم رو دیدم لم املک نفسی ان نادیت یا ابتا، نفهمیدم، حالا من مخصوصا عامیانه ترجمه، نفهمیدم چجوری شد که صدای بلند زدم که یا ابتا انقطع عنا خبر السما، خبر آسمان از ما منقطع شد. شروع کردم با پدرم بلند بلند صحبت کردن. همونطوری که تو این حال بودم ملائکه نازل شدن که دو تا ملک جلوی اون بقیه بودن، اینها منو گرفتن، دو تا ملک از آسمان نازل شدن، من رو یعنی حضرت زهرا رو گرفتن، سعدابی الی السما، منو بردن به آسمان. من سرم بلند کردم دیدم که قصور مشیده، دیدم که چه قصرهایی، چه باغهایی، چه انهاری، قصر پشت قصر، باغ پشت قصر، اصلا خیلی یک بهشتیه دیگه. خب اونجا یه سری جواری بودن، یه سری کنیزها بودن، اومدن به استقبال من، به من گفتن مرحبا به من خلقت الجنه و خلقنا من اجل ابیها، خوش آمدی ای کسی که بهشت، هم بهشت و هم خود ما به خاطر پدرش آفریده شدیم. خوش آمد گفتن. بعد فرمودن که ملائک همینجوری منو می بردن بالا، به من نشون می دادن قصرهای مختلف رو که فیها قصورون فی کل قصر من البیوت مالا عینون رأت، اصلا چشم ندیده این چیزا رو، یک بهشت های متعددی رو به من نشون دادن. بعد پرسیدم که خب اینا، این خونه ها، اینا مال کیه، این رودخانه و این باغ و بستان و اینها، این فردوس، گفتن هازه دار ار فردوس الاعلا، این فردوس اعلاست، دیگه بالاتر از این بهشتی نیست، و هیه دار و عبیک، این خانه پدرته، و من معه من النبیین و من احب الله، اون کسانی که اونها دوست دارن خدا رو یا خدا اونها رو دوست داره، حالا شاید هر دوشو بشه معنا کرد. یه نهری هم جاری بود، پرسیدم که این نهر چیه، گفتن این نهر نهر کوثره، الذی وعده و یعطیه ایاه، پدرت وعده داده به هر کسی که بخواد بده. گفتم حالا پدرم کو، پدرم رو نمیدیدم اونجا، عین ابی، گفتن از ساعه یدخل علیک، الان وارد میشه بر تو. نشسته بودم ازا ابی، دیدم که پدر وارد شدن، لما رعانی اخذنی، منو گرفتن، فزمنی، به خودشون چسبوندن، قبل ما بین عینی، میان دو چشم منو بوسیدن، فرمودن مرحمم ببنتی، خوش آمدی دخترم. بعد منو گرفتن در دامن خودشون نشوندن، به من فرمودن یا حبیبتی اما ترین ما اعد الله لکه، ببینی خدا چه تشریفاتی برات فراهم کرده. به من نشون دادن همه اون نعمتهای بهشتی رو. بعد فرمود پدرم حاضهی مسکنو که این محل سکونت توه و مسکنو زوجه که محل سکونت شوهرت امیر المؤمنینه و ولدهی که و من احبکه و احبهما فتیبی نفسا، گوارا باد بر شما، فانک قادمتن علی الی ایام، همین چند روز آینده میایین نزد من. فرمود حضرت صدیقه طاهره وقتی این تشرف برای من حاصل شد، تار قلبی، دلم پرواز کرد، اشتد شوقی، کسی اون رو ببینه دیگه اینجا براش اصلا راحتی نداره، اشتد شوقی، انتبهت من رغدتی، از خواب پریدم. امام صادق علیه السلام که اینا رو دارن میفهمن، فرمودن امیرالمؤمنین اون موقعی که همسرشون از خواب پریدن، فرمودن صاحت بی، یهو دیدم که داره بلند بلند صدا میزنه همسرم، گفتم ما تشتکی، از چی شکوه میکنی؟ این خبر این خواب رو واسه من نقل کرد زهرای مرضیه سلام الله علیها، بعد با من عهد کرد که وقتی من از دنیا رفتم کسی رو خبر نمی کنی جز ام سلمه، ام ایمن و فزه، سه تا زن، فقط همین سه تا، و من الرجال، از مردها دو تا پسرم، عبدالله ابن عباس، سلمان، عمار، مقداد، ابوذر و حذیفه، همین. معین کردن. بعد فرمودن که من رو غسل میدی ولا تدفنی الا لیلا، شبانه فقط منو دفن میکنی، ولا تعلم احدا قبری، قبر منم به کسی نشون نده. حالا رسیده اون شبی که این وعده الهی میخواد محقق بشه، امیرالمؤمنین کنار همسرشون نشستن، یه همچه شبی رو در نظر بگیریش. فرمان فلما کانت لیلت التی اراد الله ان یکرمها، وقتی اون شبی رسید که خدا خواست اکرام کنه زهرا رو، تازه رنج و غصه ها تموم میشه، اندازه مهمونی خدا شروع میشه، و یقبضها الی، قبض روح کنه به سوی خودش. امیر المؤمنین شاهدن، میفرمود دیدم که زهرا سلام الله علیها فرمود و علیکم السلام، بعد به من توضیح داد یا ابن ام قد اتانی جبریل، جبریل اومده سلام داد، من جوابش دادم، جبریل آمد به من سلام داد، گفت السلام یقرا علیک السلام یا حبیبت حبیب الله و ثمرت فؤاده الیوم تلحقین به رفیق الاعلا و جنت المأوا. جبریل اومد این بشارت ها رو داد، بعد رفت انصرفن. باز امیر المؤمنین میگه بار دوم شنیدم همسرم فرمود و علیکم السلام، بعد به من فرمود یا ابن ام هازا والله میکائیل، میکائیل بود اومد و قال لی که قول صاحبه، همون حرف جبرئیل رو تکرار کرد. بعد باز دیدم که داره میفرماید و علیکم السلام، این سلام سوم جواب داد. بعد دیدیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها فتحت عینیها فتحا شدیدا، کامل چشمان مبارکشو باز کرد، فرمود یا ابن ام هذا والله الحق هذا ازرائیل، این سومی ازرائیل، قد نشر جناحه بالمشرق والمغرب، بالهاشو گسترده مشرق و مغرب، خیلی با عظمت، پدرم وصف کرده بود او رو، من حالا دارم میبینمش. او سلام داد و حضرت صدیقه فرمود و علیک السلام یا قابض الارواح، عجل بی زودتر منو ببر، ولا تو عذبنی، منو از عذاب خلاصم کن. بعد سمعناها تقول، بعد شنیدیم که زهرا سلام الله علیها فرمود الیک ربی، خدایا به سوی تو، به سوی تو، لا الی النار، نه به سوی آتش. ثم غمضت عینیها، امیرالمؤمنین این شمع زهرا کنارش خاموش شد، چشمانش بست، مدت یدیها و رجلیها، دستاش و پاهاشو کشید که انها لم تکن حیتا قد، تو انگار که مدت هاست از دنیا رفت، این شطوریه که در خوره همه میشید. خدا کنه که اون موقعی که اسرائیل سراغمون میاد موقعی باشه که دیگه چیزی اینجا نمونده باشه که بخوایم دل کندن ازش مشکل باشه، دلمون زودتر از جهانمون کنده شده باشه از دنیا. خدا را قسم میدیم به مظلومیت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما، امر فرج امام حسن علیه السلام رو همین ایام شهادت مادرشون مقدر و مقضی و ممضا بفرمایند، به ما توفیق درک ظهور اون حضرت و نصرت و کمک به اون حضرت رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرمایند. خدا همه محبین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو که دستشون از دنیا کوتاه شده امشب سر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیها مهمان بفرمایند و پاک از این دنیا به عالم عقبا و برزخ منتقل بفرمایند، برای شادی ارواح گذشتگان یک صلوات و فاتحه تقدیم بفرمایند.